بسم الله الرحمن الرحيم. بحثر حواس خمس داشتیم. بعد از اینکه لمس و ذوق و شم و توضیح دادیم، وارد توضیح سمع شدیم. بعد به مناسبت قوه سامع صوت را هم که مسموع و مدرک به حواس سامع است ذکر کردیم. بعد از اینکه صوت رو ذکر کردیم، پرداختیم به بحث در صدا و گفتیم که صدا انعکاس صوته. وقتی که صوتی حاصل میشه، امواجی از اون مرکز صوت به طرف بیرون حاصل میشن و وقتی که صدا این امواج به جایی برخورد میکنن برمیگردن دوباره به همون محلی که صوت تولید شده، یعنی از مرکز به محیط میرن و بعدم از محیط به مرکز. رفتن از مرکز به محیط صوت و برگشتن از محیط به مرکز صداست. بعد می فرماید که بعضی ها گفتن همه صوت‌ها دارای صدا هستند، منتها در بعضی مواضع چون که مرکز صوت، محل صوت یا به تعبیر دیگه مبدأ صوت با اون محلی که این صوت برخورد میکنه فاصله کم دارند، صوت وقتی برمیگرده اون صدا با خود صوت مخلوط میشه، یعنی امتیاز داده نمیشه. گاهی فاصله بین اون کسی که صدایی ازش حاصل میشه و اون محلی که این صدا برخورد میکنه زیاده. مثلا انسان در یه صحرایی ایستاده، بین دو تا کوه ایستاده، فریاد میکنه، بعد صداش به کوه میخوره، برمیگرده. فاصله بین رفت و برگشت محسوسه و لذا صوت از صدا ممتاز میشه. اما اگه در یه اتاق کوچکی این فریاد رو بکند، میبینه که صدایی به وجود نیمد، در حالی که اونجا هم صدا هست. صوت رفته سریعا به دیوار برخورد کرده برگشته، ولی فاصله بین رفت و برگشت چندان نبوده که این دو از هم ممتاز بشن، که انهو صوت و صدا با هم مخلوط شده. و به همین جهته که در اتاق صدا قوی تر از صحرا شنیده میشه، چون صحرا فقط صدا میره، اگر تا وقتی که موج تمام نشده ادامه داره و دیگه بر نمیگرده، میره تا وقتی که موج تمام بشه. اما در اتاق میخوره به دیوار و بر میگرده. این برگشت تشدید میکنه صوت را و لذا صوت قوی تر شنیده میشه. در به عبارت دیگه در صحرا یک صدا که شنیده میشه، در اتاق دو تا صدا شنیده میشه، یکی رفت یکی برگشت، و این دوتا چون فاصله شون کمه رو هم منطبق میشن و یک صدای قوی به نظر میرسن، در حالی که اگر دیوار فاصله زیاد بود صوت که میرفت به دیوار بخوره مشخص میشد، وقتی برمیگشت صدا باز مشخص میشد. اگر فاصله یه رفت و برگشت زیاد بود صوت از صدا ممتاز میشد، ولی در جایی که فاصله کم باشه امتیاز نیست. پس همه جا صوت همراه صدا هست، منتها در اون جایی که شما صدا رو نمیشنوید به خاطر اینه که صدا با صوت منطبق شده و دوتایی با هم به گوشتون رسیده. این نظر بعضی هاست در مورد صدا. صفحه 434 بودیم، صفحه 14 هم. بله انعکاس چند تا هم که باشه بازم صدا است. بله. و قیل ان لکل صوت صدا ان. بعد اشکال میشه که اگر لکل صوت صدا باشد چرا در بیوت ما صوت رو میشنویم صدا رو نمیشنویم؟ جواب میدن که علتش اینه که صدا روی صوت منطبق میشه، دوتایی با هم به گوشتون میرسه، فکر میکنید که یه صدا بیشتر نیست. و فی البیوت انما لم یقع از شعور و به، یعنی به صدا شعور و اطلاع حاصل نمیشه، لقرب المسافه، یعنی چون مسافت بین مبدع صوت و اون محل برخورد صوت که میخواد صوت رو منعکس کنه نزدیکه. ما خودمون وقتی در اتاق ایستادیم، ما مبدع صوتیم، اون دیوار محل انعکاس صوته، بین ما و دیوار فاصله کمه. فکأنهما یقعان فی زمان واحد، صوت و صدا هر دو واقع میشن، منتها گویا در یه زمان واقع میشن، یعنی انقدر فاصله نمیشه بین حصول صوت و برگشت صدا. به این جهت این دوتا روی هم منطبق میشن و به نظر میرسن که یکی هستن. فلهازا، یعنی به خاطر اینکه این صدا و صوت در مثل اتاق فی زمان واحدن واقع میشوند، یعنی دوتاییشون ممتاز نمیشن، دوتا رو هم منطبق میشن، چون دوتایی رو هم منطبق میشن، یسمع صوت المغنی فی البیوت اقوام ما فی الصحرا، صوت آواز خان در بیت قوی تر از آن صوتی که در صحرا هست شنیده میشود. علتش اینه که در بیت صدا و صوت در هم میامیزند و دوتایی با هم یک باره به گوش میرسند، اما در صحرا صوت همچنان میره تا وقتی موجش تمام نشه بر نمیگرده مگر اینکه به یه جا بخوره و دوباره برگرده. البته اگرم به جایی خورد و برگشت، چون فاصله زیاده صدا از صوت ممتاز میشه، اگرم که به جایی برخورد نکرد همچنان میره تا اینکه موج تمام بشه و صوت فرو بنشینه و صدایی هم در اون صورت دیگه حاصل نمیشه، مگر صدای تقدیری مثلا به زمین خورده باشه برگشته باشه، که اونم خیلی به نظر صاف نمیاد. در این جور موارد میشه گفت صوت مثلا صدا شاید نداشته باشه، شاید هم داشته باشه اما برخورد کنه مثلا به بخشی از زمین رو برگرده یا اونجا برخورد نمی کنه. علی حال در بعضی جاها ما صوت داریم صداش خیلی محسوس نیست، اگر هم باشه محسوس نیست. این رو این قائل توضیح نداد، قائل فقط گفت لکل صوتن صدا، سلام علیکم، دیگه توضیح نداد که بعضی صوت ها صدا ندارن یا صدایشون خیلی ضعیفه. خب مباحث دیگری درباره سامعه داریم که قلع و قرعی که مولد صوتن باید چگونه باشند و اینکه هوا گاهی با مقاطع حروف شکل میگیرند و صدایی که شنیده میشه یک صدای کشیده نیست، بلکه صدایی است که به صورت کلمات یا کلام به گوش میرسه. و همچنین سماع رو گفتیم توقف دارد بر این که موجی در هوا ایجاد بشه، این موج وارد گوش ما بشه، که این البته مختصرا در جلسه گذشته گفتیم. این همه مباحثی است که باید مطرح بشه در مورد سمع، ولی می‌فرمایند چون ما قبلا اینها رو تذکر دادیم دیگه تکرار نمی‌کنیم. و اما کلام فی القلع و القرع که عامل صوتن، قلع یعنی کندن، قرع یعنی کوبیدن، و همچنین بحث در تشکل هوا به مقاطع حروف که این حروفی که ما تلفظ میکنیم هوا رو شکل میدن و این هوای متشکل شده به صورت کلمات یا کلام شنیده میشه. یا بحث سوم که توقف دارد سماع صوت بر وصول هوایی که حامل صوت است، الاستماخ متعلق به وصول هوایی که حامل صوت است الاستماخ برسد، سما توقف بر این دارد. و غیر ذالک از مباحث دیگر. فقط سبق فی اواخر المنطق فلا حاجت الالعاده، در اواخر منطق گذشت که صفحه 267 به بعد بود، دهمین حکومتی که با مشا داشتیم درباره صوت بود، اونجا مباحثش رو گفتیم. فلا حاجت الالعاده. پنجمین حاسه‌ای که ما داریم حاسه بصره. در حاسه بصر هم ایشون چند تا مطلب ذکر میکنن. مطلب اول اینه که قوه بصره چه قوه ایست، مطلب دوم اینه که به توسط چه چیزی این قوه باصره میتواند ببیند. مطلب سوم اینه که کیفیت ابصار چیست. آخرین مطلبم در این بصر یه مقایسه است بین بصر و بقیه حواس که اون دیگه از بحث بصر بیرونه، یه بحث جدیدیه. پس سه یا چهار مطلب ما داریم. مطلب اول باصره چیست. ایشون میفرماد که قوه ایست که در عصبه مجوفه وجود گرفته و تعبیه شده که میتواند آنچرا که در مقابل چشم قرار گرفته مشاهده کند و ببیند. عصبه مجوفه همونطوری که از اسمش پیداست توخالیه و چنان که گفتن در تمام بدن اعصاب توپرند به جز عصب چشم که مجوفه. عصب چشم همون عصبی است که در انتهای تخم چشم قرار گرفته و ادامه خود تخم چشمه که در امروزه شاید دیگه عصب شمرده نشه. این همون دنباله تخم چشمه که شما شاید چشم گوسند دیده باشید به صورت یک کره مدوره که یک طرفش گرده، یعنی همین طرف بیرونش گرده، طرف درونش به صورت مخروط در میاد، یعنی گردی است که هرچی به سمت آخر میره تیز میشه. در انتهای این تیزی یک عصب کشیده شده ای وجود داره، یعنی یک مثل رگی که توش خالیه وجود داره که ادامه داره میره تو مغز. این رو میگن عصب مجوف، که این عصب مجوف از چشم میاد وارد پیشانی میشه، از پیشانی میره تو مغز، از هر دو چشم، وقتی یا در روی پیشانی به صورت زرد در میاد، یعنی اگه از چشم راست در بیاد میره به سمت چپ مغز، اونم که از چشم چپ در میاد میره به سمت راست مغز. این دوتا عصب وسط پیشانی با هم تلاقی میکنن به صورت یک زرد در، اون محل تلاقی رو میگن ملتقی العصبتین. بعضی ها معتقدن که از چشم راست در میاد میره وسط پیشانی دوباره بر میگرده به سمت راست مغز که به صورت یک دالی قرار میگیره که این قسمت باز دال به سمت گیجگاه راست انسانه، به سمت گوش راست انسانه، و یکی از چپ در میاد که میره طرف وسط پیشانی، از وسط پیشانی منعطف میشه بر میگرده میره سمت چپ مغز. اینم به صورت دالیست که طرف باز دال به صورت گوش چپ انسانه. این دوتا دالها دوتا قوزشون پشت هم در وسط پیشانی قرار میگیره و اون وسط تلاقی میکنه که حالت زبدری ندارن. دوتا دال پشت پشت داده است که پشتشون به هم تلاقی میکنه، اون تلاقی رو باز میگیم ملتقی العصبتین. الان حال در مسئله اختلافه، ملتقی العصبتین رو توضیح دادم به خاطر اینکه ایشون در موردش بحث داره. خب پس عصب مجوف عبارت شد از همون ادامه تخم چشم که عرض کردم به یکی از دو نه وارد مغز میشه و تصویر رو کسانی که قائل به تصویرن میگن تصویر رو از تصویر از همین عصب مجوف عبور میکنه و به مغز میرسه و در مغز مشاهده حاصل میشه. خب این توضیح قوه باصره است. اضافه میکنین در قوه باصره این مطلب رو، این دوتا مطلب رو، مطلب اول این که قوه باصره مثل تمام قوای دیگر روی روح بخاری قرار گرفته، این مطلب اول، که اگر روح بخاری خللی پیدا کنه قوه باصره هم خلل پیدا میکنه. مطلب دوم این که این قوه باصره در ملتقی العصبتین متمرکزه و در روی روح بخاری که ملتقی العصبتین قرار داره این در اونجا حاصله. این مطلب هم باید دانسته بشه که قوه باصره جاش کجاست، چون بعدن باش کار داریم وقتی میخوام کیفیت ابصار رو بگیم به این مسئله توجه داریم. خب این تمام بحث بود در این قوه که این قوه چیست. عرض کردیم قوه ایست که در سلام علیکم در عصبه مجوفه تعبیه شده، در عصبه مجوفه تعبیه شده و نحوه تعبیهش هم عرض کردیم که کجای این عصبه قرار گرفته و گفتیم که مرکبش هم روح بخاری است. بعد توضیح میدن که این قوه واصله هر چرا که مقابل این قرار بگیرد ادراک میکند، منتها نه بی واسطه بلکه با واسطه. باید یه جرم شفاف بین مرئی و بین رائی فاصله باشه. در جایی که هوایی نیست، آبی نیست، شیشه‌ای نیست، ما قدرت رؤیت نداریم. نظر آقایون اینه که حتما بین چشم و بین مرئی باید یک موجود شفافی از قبیل هوا یا آب و امثال ذلک فاصله باشه. اگر هیچی فاصله نباشه ما نمیتونیم جسم رو ببینیم. این نظرشون، حالا دیگه خلافش البته اثبات شده که احتیاجی نیست به این که شفافی وجود داشته باشه. بله، ما در این جهانی که هستیم حتما یه شفافی بین ما و مرئی فاصله است، به خاطر اینکه هوا پره. خب این دو تا مطلب. مطلب سوم کیفیت ابصار چیست؟ در مورد کیفیت ابصار پنج قول یا شش قول داریم که ایشون همه اقوال رو رد میکنه و بعد از بله اضرابی قول خودش رو که حق میدونه ذکر میکنه. یک قول اینه که شعاعی از چشم خارج شود و بر مرئی وارد شود و در انتهای اون شعاع مرئی دیده شود، که این قول ریاضیونه که قبلا هم عرض شد به دو صورت این قولشون رو بیان میکنن، یکی این که شعاع به صورت مخروطه، یکی به صورت استوانه است که توضیحش قبلا در همون صفحه 267 آمد، تکرارش نمی کنن. قول دوم اینه که شعاع از چشم بیرون نمیره که بر مستنیر وارد بشود، بلکه شعاعی که بر مستنیر وارد شده منعکس میشه به چشم میرسه و در این شعاع انعکاسی ما اون مستنیر رو میبینیم. این قول دوم قولیست که امروزه بهش معتقدند. قول سوم قول سوم و چهارم قول طبیعیه. طبیعیون معتقدن که صورتی منطبع میشه در چشم و ما اون صورت منطبع شده رو میبینیم، منتها در انطباعش حرف دارن که کجا منطبع میشه. گروهی که قائلین سوم به حساب میان میگن در جلیدیه منطبع میشه، یعنی در اون بخشی از چشم که حالا که به صورت تگرگ یعنی آب غلیظ بسته شده است، نه رقیقی که روان بشه، در یک بخشی از چشم که به این صورت این عکس منطبع میشه. گروه دیگر که قائلین چهارم به حساب میان معتقدن که این صورت منطبع میشه در ملتقى العصبتین. من ملتقى العصبتین رو توضیح دادم به خاطر این بود که اینجا بهش احتیاج داشتیم، در همون جایی که روح، در همون جایی که روح بخاری هست و قوه باصره بر اون روح سواره است. اینا رو همه توضیح دادم به خاطر همین قول چهار. این هم قول چهار که قائل به انتباع هست، منتها انتباع رو میگن در ملتقى العصبتین صورت میگیره نه در جلیدیه. قول پنجم که حالا اینو میشه قولی حساب کرد یا اینکه در بعضی موارد این قول هست در بعضی موارد نیست، حالا اینو به حساب یه قول میداریمش، قول به استدلال. قول به استدلال اینه که ما اشیایی رو میبینیم و با استدلال اندازه اونها رو میفهمیم. مثلا فرض کنید نقطه رو هم میبینیم، کوه رو هم میبینیم، هر دو جلوی چشم ما قرار میگیرن و ما اونها رو رؤیت میکنیم. چطوری تشخیص میدیم که این کوچیکه اون بزرگه؟ صورتی که در ذهن ما در چشم ما وارد میشه، آره، چه تو جلیدیه بیفته چه توی ملتقى العصبتین بیفته، هر یک از اون دو قول رو که بگیم، این صورت بزرگ نیست، به اندازه کوه نیست، چون جا نمیگیره به اندازه کوه، بلکه صورت ریزیه، چه نقطه باشد چه کوه باشد صورت ریزه. ما با استدلالی که نفسمون انجام میده تشخیص میدیم که این بزرگه یا کوچیکه، که این رؤیت توجه میکنه، این قول جدیدی نمیتونه حسابش کنیم، این همون قول به انتباهه. اونتا بعد از انتباه یک استدلالی هم زمینه میشه برای این که مشخص کند که این جسم اندازش چقدر. این حالا ایشون قول دیگری حساب کرده و حالا شاید ما بتونیم قول دیگه حسابشون، قول پنجم حساب کرده هسته. این پنجتا قول رو ایشون همه رو رد میکنه، میگه هیچ کدوم اینا ابصار نیستن. ابصار همونطور که قبلا گفتیم به این صورت تحقق پیدا میکنه، کیفیت ابصار اینه که جسم مستنیر در مقابل چشم سالم قرار میگیره. سه تا مطلب گفته شده، جسم اولا جسم مستنیر باشد، شفاف نباشد، تاریک نباشد، شفاف نباشد، تاریک نباشد، جسم مستنیر باشد، این یک قید. ثانیاً مقابل قرار بگیرد، ثالثاً مقابل چشم سالم قرار بگیرد، نه چشم معیوب. سه تا قید آوردن، جسم مستنیر چه در مقابل چشم سالم قرار بگیرد، چشم سالم به صورت آینه عمل می کند و نفس حضور اشراقی به این جسم مستنیر، بله حضور اشراق برای نفس حضور اشراقی به این جسم مستنیر پیدا میشه و این حضور اشراقی خودش رؤیته. پس رؤیت حضور اشراقی نفس نسبت به مستنیری است که در مقابل چشم سالم قرار گرفته باشه. چشم سالم رو در ذهن معنا میکنن چشمی است که اون رطوبت صافیه ای رو که ما اسمش جلیدیه میذاریم داشته باشه بدون آسیب. چشمی که بدون آسیب اون رطوبت رو داشته باشه میشه چشم سالم. پس رؤیت عبارت شد از حضور اشراقی نفس، نه چشم آلته، حضور اشراقی نفس بر جسم مستنیری که مقابل چشم سالم قرار گرفته باشه. این تفسیری است که ایشون از رؤیت دارن و همه تفاسیر دیگر رو مردود میدونن. خب والبصر و هی قوت مرتبت فی العصبه المجوفه، قوه ایست که تعبیه شده، ترتیب داده شده، چیده شده یا جاسازی شده در عصبه مجوفه، یعنی عصبه‌ای که تو خالی است. کارش چیست؟ این خود قوه بود. کارش چیست؟ مدرکت لما یقابل العین به توسط جرم شفاف. به توسط متعلق به مدرکه است، متعلق به یقابل نیست. این قوه ادراک میکند چیزی رو که مقابل عین باشد. آیا برای ادراکش واسطه ای لازم دارد یا بدون واسطه می فهمن؟ نه، واسطه لازم داره. به توسط جرم شفاف، یعنی باید جرم شفاف بین این قوه و بین اون شیئی که بین اون مایقابل، بین اون مایقابل این باید جرم شفاف واسطه بشه، فاصله بشه و الا دیده نمیشه. کارش اینه. پس کار قوه باصره ادراک مایقابل این هست به توسط جرم شفاف. نحوه کارش چگونه است؟ این که کارش بود، کیفیت کارش چیست؟ کیفیت کارش لا به خروج شعاع دو خط بعد، بل به مقابلت المستنیر تا آخر، که پنج تا قول رو اینجا رد میکنه. بعد از بل قول ششم رو که منتخب خودش ذکر میکنه، لا به خروج شعاع این یلاق المبصرات، کیفیت دید ما به این نیست که شعاعی خارج شود از چشم ما و ملاقات کند با مبصرات و امور دیده شده، چنانچه ریاضیون گفتن. قول دوم، ولا بن اکاسهی، و به این صورت هم نیست که نور منعکس بشه از مبصر به چشم ما و ما در شعاع انعکاسی اون مبصر رو ببینیم، چنانچه جدیدی ها میگن. قول سوم، ولا بن تباع صور المرئیه فی رطوبت الجلیدیه، و به این صورت هم نیست که صور مرئیه منطبع بشن و نقش ببندن در رطوبت جلیلیه که توضیح داده شد چه رطوبتی است. قول چهارم، ولا یعنی ولا بانتباع صبر المرئیه فی ملتقى العصبتین المجوفتین. این به این صورت هم نیست که صبر مرئیه منتبع شوند در اون محلی که دو عصبه مجوف با هم التقا میکنن که وسط پیشانی، یعنی همون جایی که قوه باصره حاضره. قول ششم، ولا باستدلال، به صورت استدلال هم نیست که عرض کردم استدلالو در صفحه 262 سطر دهم، 262 سطر دهم داره که قال بعضهم ان النفس تستدل بالصوره و ان كانت اصغر من المرئي الا ان ما مقدار صورته هذا كم يكون اصل مقداره. بعد میگه هذا باطل فان رؤيه المقدار الكبير انما هو بالمشاهده لا بالاستدلال. توضیح استدلال رو در اونجا گفته در صفحه 262 صفحه 10 به بعد. خب چرا هیچ کدوم از این پنج قول رو قبول ندارید؟ لبطلان ذالک کله علی ما سبق، همه این حرفا باطله چنانچه گذشت که در صفحه 259 گذشت و در صفحه 325 هم دو مرتبه تکرار شد. البته در صفحه 325 تکرار زیادی نبود، مختصر تکرار شد. پس هیچ یک از این پنج قول درست نیست. قول درست کدومه؟ بل به مقابلت المستنیر للعین السلیمه، بلکه به این است که مستنیر در مقابل چشم سلیم قرار بگیره. حالا اصطلاحا به صورت جمله معترضه چشم سلیم رو معنا میکنه، وحیه ما فیها رطوبتون صافیتون شفافتون ثقیلتون مرآتیه. چشم سلیم این است که درش این رطوبت آسیب ندیده به ما حاصل باشد، رطوبتی که این خصوصیت رو دارد بدون این که هیچ کدوم از این خصوصیت آسیب ببینند. باید صاف باشد، کدر نباشد، شفاف و بیرنگ باشه، ولی اگر رنگ داشته باشه انسان همیشه اون رنگ رو میبینه، ثقیل باشه، سیغلی باشه، مرآتی باشه. سیغلی و مرآتی تقریبا یکی هست. سیغلی و مرآتی باشه، این عکسش بیفته بتونه تصویر رو بگیره. البته ایشون به قالب تصویر نیست، ولی طوری باشه که بتونه تصویر رو بگیره. فهین ازن در این هنگام، فهین ازن یعنی در این هنگامی که مستنیر مقابل عین سلیم قرار گرفت، در این هنگام یقع للنفس علم اشراقی حضوری علا ذلک المبصر المقابل لها. لها یعنی لین قوه، نل نفس مقابل لها یعنی مقابل این قوه. مقابل نفسی معنی نداره، نفس مجرد مقابل نداره. فعین ایزن در این هنگامی که مستنیر در مقابل عین سلیم قرار گرفت، برای نفس علم حضوری اشراقی پیدا می شود بر این مبصری که مقابل قوه باصره قرار گرفته. اون وقت فتود رکوهون نفس مشاهدتن، نفس ادراک می کنه مبصر رو به نحو ادراک شهودی. تمام شد. این سه تا مطلبی بود که در قوه باصره باید گفته می شد. یکی این که قوه باصره چیست، یکی این که فعلش کدام است، یکی این که کیفیت فعلش چیست. نه، سیغلی با صافی فرق میکنه. صافی یعنی کدر نباشه، مخلوط چیز توش مخلوط نباشه. اما سیغلی اینه که حالت هوا رو نداشته باشه، شفاف محض نباشه. دقت کنید، اینو بعدا خواهیم گفت انشالله، بعدا میگیم. چون یادتون باشه گفتیم اجسام سه قسمه، اجسام حاجزه داریم که اینها مستنیر میشن و مانع دید ماورایشون هستن مثل سنگ، اجسام شفافه داریم که بسیار لطیفن مثل هوا که اصلا مانع رؤیت نیستن، یه اجسام مقتصده داریم، مقتصده مثل آب که اینا میانه هستن، نه به اون حد حاجزن نه به این حد لطیفن. اینها مانع نیستن ولی یه ذره‌ای میتوانن منع کنن. وقتی مختصر شد عکسش میفته. ایشون میگه این رطوبت صافی که شفافه، شفافیتش در حد هوا نباشه، شفافیتش در حد آب باشه، مختصر باشه به طوری که عکسش بیفته. پس صافی یه چیزه، شفاف یه چیزه، صیقلی مراتی یه چیز دیگریه. صیقلی مراتی یعنی اون حالت شفافیت هوا رو از ماش قید کردیم که شفاف باشه، قید کردیم صاف باشه، کدر نباشه، توش رنگی چیزی نباشه، چون اگه رنگی اینا باشه که خب همون رنگ رو میبینه. ولی بعدم قید میکنیم که وقتی میگیم شفاف باشه، میگیم شفافیتش کامل نباشه مثل هوا، و الا اگر شفافیتش کامل باشه تأثیری توش نمیافته. باید شفافیتش مثل شفافیت آب باشه، یا به تعبیر دیگه باید آینه باشه که تأثیری توش بیافته. بله، ادراک رو حضوری، ادراک بصری رو حضوری میدونه و مدرک هم نفس میدونه، نه باطره. مدرک نفس مجرد هم هست. ادراک حسی رو مادی میدونه، مادی میدونه از طریق آلت میدونه، از طریق باصره. اگه باصره نباشه که ادراک حاصل نمیشه. مدرک رو مادی نمیدونه، مدرک که نفس مادی نیست، ولی ادراک ادراک مادیه.
یعنی از مدرک رو هم
مدرک رو مشا خود باصره میدونه، ایشون مدرک رو نفس میدونه. نفس هم مجرده، نفس مجرده، منتها ادراک چون از طریق باصره باید صورت بگیره، یعنی باید به تو چشم از باصره رد بشه و این مجرده. نظر صدر رو هم همینه که ادراک وسیله نفس انجام میگیره، منتها صدر رو با ایشون فرق داره. صدر رو میگه نفس میاد تو مرتبه باصره و تو مرتبه باصره مدرک میشه، ایشون نمیگه میاد تو مرتبه باصره، باصره رو جدا از نفس میگیره و میگه باصره وسیله است، کارا رو مقدماتی رو انجام میده، نفس آخر سر این ادراک رو به دست میاره. فرق بینه مشا میگن که هر سه قول با هم فرق داره، مشا میگن این ادراک به توسط باصره انجام میگیره، باصره کار رو انجام میده، حالا بعد به نفس واگذار میکنه، مثلا بعدا به نفس واگذار میکنه، دید به وسیله خود باصره است، اگرچه این کار حاصلش به دست نفس میرسه ولی باصره انجام میده. اشراق میگه باصره انجام نمیده، باصره محل عبور و مقدمات کاره، نفس است که این اشراق این ادراک رو انجام میده و باصره مقدمات کار. صدر را تقریبا میشه که بینابینه، هم باصره رو دخالت میده و مبصر میدونه و هم نفس رو، منتها میگه نفس میاد تو قوه باصره، خود قوه باصره میشه، نفس در مرتبه باصره خود قوه باصره میشه، و این نفس هست که میبیند، یا به تعبیر دیگه بگو قوه باصره هست که میبیند. یعنی کار رو هم میتوانی به قوه باصره نسبت بدی چون بالاخره نفس شده قوه باصره، هم میتوانی به نفس نسبت بدی زیرا که خود نفس همون نفس شده قوه باصره، چون نفس شده قوه باصره، یعنی نفس و قوه باصره در این مرتبه یکی هن، پس میتوانی به باصره نسبت بدی، میتوانی به نفس نسبت بدی. میبینید که ستا قول با هم تفاوت ظریفی دارن. نه، ایشون در همه جا نفس رو همه کاری میکنه، علم رو همه جا اشراقی میگیره، در همه جا علم و اشراقی میگیره، مثل صدرا نیست که غالب مرتبه باشه، صدرا غالب مرتبه است. میگه نفس میاد تو مرتبه سامعه میشه سامع، میاد تو مرتبه باصره میشه باصر، میاد تو مرتبه لامسه میشه لامس و هاکذا، که نفس همه کار است و این ابزار رو ابزار نمیدونه، اینا رو مرتبه نفس میدونه. مشا میگن نه، اینا ابزارن، کار رو اینا انجام میدن، آخر سر به نفس میگیزن. شیخ هشام میگه نه، اینا مقدماتند و کار به وسیله نفس انجام میگیره، ولی اینا مرتبه نفس نیستن، اینا جدا از نفسن، ولی وسیله انجام میکارن. یه قول چهارم هم در مسئله داریم که معروف نیست. در مباحث مشتقی فخر رازی بعد از اینکه قول مشا رو نقل میکنه و توضیح میده که این قوا هر کدوم عمل خودشون رو انجام میدن و بعد اعمالشون رو حاصل اعمالشون رو به نفس واگذار میکنن، اونجا وارد میشه اشکال میکنه، بر تمام اینا اشکال میکنه و آخر سر ثابت میکنه که یک قوه همه کارا رو انجام میده، و ما قوای متعدد نداریم، ما اون یه قوه نفس. اما مثل صدرا نمیگه نفس میاد تو مرتبه واسطه این کارو میکنه، تو مرتبه سامه این کارو میکنه، بلکه میگه خود نفس همه کارو انجام میده. شما بی خود این کارا رو به واسطه و سامعه و کدا و کدا نسازید. ما قوه واسطه و سامعه نداریم، یک نیرو داریم و اون نفس، و اون همه کارو انجام میده. من گمان میکنم جرقه این قاعده النفسی وحدت کل القوا رو همین فخرازی برای صدرا زده، یعنی همین کلام فخرازی جرقه شده که صدرا رو به اینجا رسونده. احتمال میدم، چون فخرازی خیلی کلامش نزدیک به کلام صدرا، میگه نفس همه کار رو انجام میده، منتها قوا رو منکر میشه. صدرا قوا رو منکر نمیشه، قوا رو مرتبه نفس قرار میده. حالا یه خورده بالاخره کلام رو از فخرازی گرفته، اشکالات رو برطرف کرده، یه چیز جدید در آورده گفته. احتمالاً کلام، حالا یقین که نیست، ولی احتمالاً از همون حرف و سخت گرفته شده، چون صدرا به خصوص در بحث علم خیلی به مباحث مشرقی توجه داره. اصلا تمام کلماتش، تمام مطالبش توی جلد سوم اسفار که اون بخش علمش، تمام مثل این که از مباحث مشرقی آورده شده و تمام درگیریاش هم با فخرازیه. بله، تمام درگیریاش هم با ایشونه. پیداست که از فخرازی تأثیر زیادی گرفته. احتمال داده میشه که در این مسئله متأثر از فخرازی میشه. خب این سه تا مطلب بود که توضیح داده شد و تمام شد. مطلب چهارم اینه که
سلام
علیکم. مطلب چهارم اینه که ما اگر محسوسات این قوای پنجگانه رو با هم بسنجیم، کدومشون اشرفن، کدومشون اهمن، کدومشون التفن. یه مطلب جدیدی اصلا مربوط به باسه تنها نیست، اصلا یه مقایسه ایست بین تمام این پنج قوه، که از این پنج قوه که ذکر کردیم کدومشون رو اشرف، کدومشون رو اهم و کدومشون رو التف میدونیم. میفرماد که به صورت خلاصه عرض میکنم، از همه شریفتر یعنی اشرف باسر است، از همه مهمتر یعنی اهم لامس است و بعد ذائقه، و از همه الطف و لطیفتر سامه است. سامه اصلا هیچ شأنی پیدا نکرد، ولی بالاخره بقیه رو یه جوری تو این قانون جا دادیم. باسره رو اشرف دونستیم، سامه رو الطف و لامسه رو اهم و ذائقه رو فلهم، الهم فلهم میشکردی. شامه رو هیچ، البته قبلنم عرض کردیم در جلسه گذشته ظاهرم بود که شامه اینقدر در ما ضعیفه که مثل اینه که ما یه چیزی رو از دور رؤیت کنیم، همونطور که رؤیت از دور خیلی ضعیفه، استشمام یک شیء اول و نزدیکم باشه به شما ضعیفه، شامه ما ضعیفه. به این مناسب، به این مناسبت اصلا خیلی تو بحث، خیلی توش خیلی بحث نداره. بله، خب حالا چرا قوه باصره اشرفی؟ به خاطر اینکه تعلق میگیره به نور، و نور شریفترین موجود از موجودات جسمانی است، و این چون متعلقش اشرف است خودش شده اشرف. البته مشیا معتقدند که قوه باصره تعلق میگیرد به لون و نور، و اگر تعلق گرفت به لون به توسط نور. توجه کن چه عرض میکنم، قوه باصره تعلق میگیره به نور، نور رو میبینه، به لون هم تعلق میگیره، لون رو هم میبینه، منتها به شرطی که لون نورانی شده باشه، در تاریکی نباشه. پس نور رو برای ابصار لون شرط میدونه، ولی در جایی که لونی نباشد، خود نور باشد، خود نور رو متعلق میبینه. پس علی ای حال نور در ابصار دخالت دارد، یا خودش متعلق است یا شرط رؤیت متعلق است. این نظر مشروع. ولی اشراق میگه که نور مبصر است، نور رو شما میبینید، و بنابراین چون نور هم اشرف حسیاته پس متعلق اشرف حسیاته. بین مشاع و اشراق فرق خیلی کمه، هر دوشون به این که نور بالاخره در تحقق ابصار دخالت دارد اعتقاد دارد، منتها با یه تفاوت مختصر که عرض شد. بنابراین هر دو معتقدن که ابصار با نور سر و کار داره، و چون نور اشرف الحسیاته پس ابصار اشرف الحواسه. این در مورد ابصاره. حالا برسیم به دوتای دیگه که یکی لامسه است که اهمه، یکی هم سامعه است که التفه. و محسوسات البصره اشرف، فانها هی الانوار. محسوسات بشر بصر اشرفه، چون محسوسات بصر اشرفه خود بصر هم اشرفه. فانها هی الانوار، زیرا محسوسات بصر انوار است. حالا چه انواری؟ من الکواکب و غیرها، من بیانیه است، من الکواکب و غیرها، چه انوار کوکبیه باشد چه انوار غیر کوکبیه، چه غیر کوکبیه کن نیران و نه به نیران مثل برق. امروزه میگیم برق، سابقا که برق نبود میگفتیم رعد و برق، اونم برق بود دیگه، نه نور کوکبی بود نه نیران بود، آتش بود، هیچ کدوم نبود. البته یه آتش سماوی بود، ولی اصطلاحا این آتش برای اون صحت نمیکرد. خب اینم توضیح اشرف بودن خاصه. بله فرصت. این کتاب ما سر سطر آمدناش خیلی دقیق نیست، بعضی جاها باید سر سطر بیاد که نیمده، بعضی جاها باید سر سطر نیاد که آمده، دقیق نیست. بالاخره خوب خوبه، بالاخره خیلی جاها رو مرتب منظم کرده، بعضی جاها بالاخره در رفته. حالا مطلب دوم که لامسه اهم القوى الحسیه برای حیوان است، و بعد از لامسه هم نوبت به ذائقه میرسه. فعلا بحثمون در لامسه است، حالا فعلا ذائقه رو کار نداریم. میفرماد لامسه مهمترین قوه حسیه برای حیوانه، و علت اهمیتش هم اینه. چه حیوان رو خدا از عناصر اربعه ساخته، و این عناصر اربعه مادامی بدن این حیوان مادامی سالم است که این عناصر در حال اعتدال باشند، کیفیتی از کیفیات بر دیگری غلبه نکنه. اگر حرارت غلبه کنه، مثلا تب عارض بشه، میبینید که بدن فرسوده میشه، مشکل پیدا میکنه، مریض میشه. اگر برودت غلبه کنه، چنانچه مثلا در حالت افت فشار مثلا یه همچی وضعی پیش میاد، باز بدن مریض میشه. به ها کذا رطوبت یا یبوست اینها بالاخره باعث مریضی میشه.
بله اون اناسی اربر ما خدا دید کردید زمان نگفت ما حیوان در از اناسی اربر شد.
خدا خیلی چیزا رو نگفته، نگفته نیست.
ما این طور میدید حد ما زمانت نمیدارد نباید حد ما رو بیدارد.
شما ببینید همه بیشتر اشکالاتتون بر مبانی فلسفی است. ما مبانی فلسفی رو قبول داریم و وارد بحث میشیم. شما میفرمایید حیوان مرکب نیست از عناصر. خب بله، حیوان مرکب خدا نگفته، مگر خدا همه چی رو گفته؟
گفته
نگفته،
ما
گفته
خدا
گفته. من گفتم خدا گفته.
آب الان اول میدونی لب کردید؟
بله
لب کردید.
سلام علیکم. بله انا حیوان رو خدا مرکب کرده از عناصر، خدا حیوان رو مرکب کرده از عناصر، اینو هم قدیمی ها گفتن هم جدیدی ها گفتن، هم منتها عناصر مختلفه بین رأی قدیمی ها و رأی جدیدی ها، ولی همه معتقدن که ترکیب بدن حیوانات از عناصره. پس عناصر مرکب شدن و بدن رو ساختن و اگر حالت اعتدالی داشته باشن بدن سالمه، اگر یکی از عناصر غلبه پیدا کند، یعنی کیفیتش غلبه پیدا کند، این بدن ناسالم میشه. خدا برای اینکه حیوان متوجه شود که آسیبی داره بهش میرسه، کیفیتی دارد اضافه میشود بر کیفیت معتدله و اعتدال رو به هم میزند، قوه لامسه رو در او قرار داده که قوه لامسه کیفیات رو درک میکنه، یعنی حرارت رو درک میکنه، میفهمه که این شی داغی داره به سمتش میاد، زود احتراز میکنه، یا سرد احتراز میکنه، یا رطبه، بالاخره یا یابسه، چیزی که کیفیتی که میخواهد بیاید و بر بدن در بدن او وارد شود و کیفیت متعادل رو در هم بریزد، به وسیله قوه لامسه میفهمه و زود فرار میکنه و جلوی غلبه کیفیت رو به این ترتیب میگیره. گاهی از اوقات هم غیر کیفیت چیزهای دیگری میخوان وارد بشن در بدن و او را آزار بدن، او باز به توسط قوهی باید جلوی این مهاجم رو بگیره و نذاره این مهاجم وارد بدن بشه. به طور به صورت جامع اینطور باید بگیم، گاهی مزاری که در کمینن به بدن حیوان میخوان آسیب برسانن، باید یه قوهی باشد که جلوی این مزار رو بگیره، یعنی قوه حس بکند، به نفس اعلام کند که خطری در کار است، نفس اقدام کند برای جلوگیری، حالا یا جلوگیری یا فرار، به هر صورت این قوه قوه لامسه است. پس قوه لامسه رو خدا قرار داده برای اینکه به توسط او حیوان از مزاحم مطلع شود و جلوی ضرر و خطر رو بگیرد، یعنی سلامت حیوان بستگی به این قوه داره. این قوه این همه مهمه که سلامت حیوان به توسط این قوه تأمین میشه. به این جهته که ما میگیم اهم القوه الحسیه در حیوان لامسه است، چون اگر این قوه نبود حرارت وارد بدن میشد، انسان کنار آتش میشست، آتش میاد بدنش رو میسوزونه، نمیفهمه، اگه چشش هم بسته بود که دیگه هیچ، حالا ممکنه با چشم میدید ولی با لامسه حس نمیکرد دیگه. سرما این تا تو استخوانش نفوذ میکرد و اصلا حس نمیکرد و این سرما میکشتش، با اون گرما میکشتش، ولی نمیفهمه. این قوه لامسه است که به او میفهموند آتشی در کنارت هست، سرمای شدیدی از خودتو بپوشون یا از آتش فرار کن. پس قوه لامسه باعث حفظ انسان از خطرات میشه، نه تنها این خطر آتش و سرما بلکه بقیه خطرها هم میشه. خیلی حیوانات با قوه لامسه شون میتونن حس بکنن که مثلا این سمه، البته بعضی با شامه، بعضی با ذائقه، شاید هم قبل از ذائقه حس میکنن که این سمه، بسیارشون با شامه حس میکنن. حالا در حسد به طور کلی داریم بحث میکنیم، اون استثناء رو کار نداریم، بعضی حیوانات با شامه حس میکنن ولی همه با لامسه خطر رو حس میکنن، استثناء نداره، همه موجودات با لامسه خطر رو حس میکنن. پس لامسه قوه‌ایست که خطر رو اعلام میکنه و نفس رو آماده مقابله میکنه و به این ترتیب موجود رو از خطر و آفات مسئول میداره. به این جهت مهمه، اهمه. ایشون میفرماد به همین خاطر هم خدا لامسه رو در کل بدن قرار داده، نه یه عضوی لامسه داشته باشه عضوی دیگر نداشته باشه، همه اعضا رو صاحب لامسه قرار داده تا همه اعضا از خطر مربوط به خودشون آگاه بشن و سریعا نفس رو مطلع کنن تا نفس اقدام لازم رو به عمل بیاره. در همه بدن خدا این لامسه رو قرار داده، علل خصوص در کف دست و علل خصوص تر در سر انگشتان و علل خصوص تر در نوک انگشت تبابه.
نوک
بله سبب بشه. این دامسش از همه قوی تره. لکن اللمسه اهم للحیوان فانه، یعنی حیوان، ضمیر انه رو به حیوان برگردون نه به لمس. فانه یعنی حیوان، چون مرکب از عناصر است و صلاح این حیوان به اعتدال این عناصر است و فساد این حیوان به تقالب این عناصر است. یعنی اگر این عناصر اعتدال داشتن، این حیوان صلاح داره، صلاح یعنی سلامت داره، و اگر تقالب داشتن، یکی بر دیگری غلبه کرد، این حیوان فساد داره، یعنی مریضی داره. چون چنین است که بدن حیوان از جمله انسان مرکب من العناصر است و صحت و مرضش به این است که عناصر در او معتدل باشند یا غلبه کنند، وجب ان یکون له یعنی للحیوان قوتون که ساریتون فی کلیته، در تمام بدنش سرایت داشته باشه، همه بدنش این قوه رو داشته باشن، قوهی که به ها یعنی به سبب این قوه بتواند درک کند منافی را، یعنی اون چه که مزاحمش را درک کند. مزاحم چیه؟ یک، من الکیفیات التی تبعدها عن اعتدالها، دو، و من غیرها. کیفیاتی که او را از اعتدال عناصر دور می کند، التی تبعدها یعنی تبعد این عناصر رو عن اعتدالها، کیفیاتی که دور میکند عناصر رو از اعتدال، همون خود حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، این چهارتا وقتی بیان از بیرون بیان، آنچه را که در درون تشدید میکند به حالت اعتدالی از بین میره. حرارت بیرونی وقتی وارد بدن بشه، بدن رو داغتر از آنچه که باید باشد میکند و سلامت از بین میره، تب عارض میشه، همچنین برودت و بقیه. پس کیفیات خارجی اگر بخوان وارد بشن، بدن اعتدال کیفیت را از دست میده و به ضرر میفته. و من غیرها، غیر کیفیات هم چیزهایی ممکنه بیان بدن رو از بین ببرن، مثل سم. البته سم خودش حرارت بیرونیه، سم هم حرارت داره، حرارت بیرونیه، ولی ممکن حالا سم هم نگیده، چیزهای دیگه بالاخره آسیب هایی که به کیفیات ارتباط ندارن، هرچند اونا هم به صورتی می شود برگردون به کیفیات. مثلا فرض کنید که اگر بخوان با ضربه تازیانه مثلا بر بدنش فرود بیارن، این شاید هیچ یک از اون کیفیات نباشه، نه حرارت است، نه برودت، نه رطوبت، نه یبوست، ولی دردی ایجاد میکنه. اگر این قوه لامسه رو نداشت و این درد احساس نمیشد، بلند نمیشد فرار کنه، زیر این تازیانه اینقدر میخوابی تو بمیره. ولی وقتی میبینیم که لامسه داره، بار اول که کتش خود در میره، اگه بتونه البته میشه حرکت رو برمیارز میکنم، میشه برگردون اینم به حرارت، حالا شاید هم حرارت نباشه. خب چرا این قوه، بله این قوه رو خدا گذاشت در بدن حیوان تا درک کند منافی را، و بعد از درک منافی لیحترز عنه یا لیحترز عنه، احتراز کند از این منافی. چی جوری احتراز کنه؟ بالحرب منه، به این که فرار کند از اون. حالا فرار کردن نحوه مختلف داره، یا جلوی او رو میگیرد، یا خودش میبیند نمیتواند جلوی او رو بگیره، خودش در میگیره، خودش فرار میکنه. خب قوه باید چنینی خدا برای حیوان انجام میداد، وحی اللامسه، و این قوه لامسه، به این جهت قوه لامسه مهمه که جلوی مزار رو میگیره. و لحاظا، یعنی چون به این قوه برای دفع ضرر احتیاج دارد، چون حیوان به این قوه برای دفع ضرر احتیاج دارد و ضرر از کل بدن میتواند نفوذ کند، پس این قوه باید در کل بدن موجود باشد که در کل بدن جلوی نفوذ ضرر رو بگیره. لحاظا چون که حیوان به این قوه در حفظ تمام بدنش احتیاج دارد، کانت این قوه منبسطن یعنی پراکنده، فی کل البدن، یعنی ولم تختص به عضو، اختصاصی به عضوی نداره، بلکه در همه بدن موجوده، منتها در بعضی قسمت‌های بدن قوی‌تره، در بعضی جاها ضعیف‌تره. اصل وجودش در همه بدن، قوت و ضعفش مختلفه. و این کانت فی بعض الاعضاء اقوا، مثل باطن کف، بلکه اصابه، بلکه سبابه. بله، انگشت دوم رو میگه از طرف، بله دیگه، بعد از شست انگشت سبابه است، انگشت سبابه، نوش انگشت، منظور نوش انگشته، تمام سبابه لامسهشون قوی نیست، نوش سبابه قوی تره، منظور از سبابه نوش سبابه است. انگشت سبابه هم سبابه گفتن به خاطر اینکه کسی که میخواست فرش بده این انگشتش رو اینطوری میشه فرش میداد، بهش گفتن سبابه. ولی بعضی میگن نگید سبابه، بعضی میگن سبابه نگید، چون که خوب لفظی مثلا نیست، همه که با این انگشت فرش نمیرن، بگید انگشت شهادت. اگر بخواد به کسی بخواد شهادتی بدید با این انگشت اشاره میکنید، پس این انگشت، انگشت اسلام بگن انگشت شهادت، نگید سبابه، ولی خب معروف شده به سبابه. ولهازا، این ولهازا به این بحث اخیر که و امکانت فی بعض الاعضاء اقوا مربوط نیست، میخوره به قبل از این. ولهازا یعنی چون که تمام بدن برای حفظ خودش از خطرات احتیاج به این قوه دارد، قرار داده خدا این قوه را، طبیعت این قوه را قرار داده، کل حاکمت به تب فی استعلام مقادیر کیفیات الملموسات، این قوه میتواند کشف کند که کیفیات چقدرن، این حرارت چقدره، داغ کم ولرمه یا این که مثلا خونکه، اینا همه رو میتونه تشخیص بده. پس تشخیص این قوه، این قوه رو خدا برای تشخیص و استعلام مقادیر کیفیات قرار داده. ملموسات هر کدوم داره کیفیت هن. آتش ملموس کیفیتی داره، آب ملموس، هوا ملموس، این هر کدوم کیفیت دارن، بعضی کیفیتشون سرده، بعضی ها گرمه، بعضی ها یابسه، بعضی ها مثلا این یابس تیزه مثل چاقو، بعضی ها رطبه، اینا هر، همه این کیفیت، ملموسات کیفیتی دارن، مقدار کیفیتشون رو این قوه لامسه کشف میکنه، درک میکنه، مثلا میفهمه که این خیلی زبره نباید سراغش بده، این تیزه نباید سراغش بده، اون خیلی داغه، این خیلی سرده، مقدار رو درک میکنه و به توسط ادراک این مقدار است که پرهیز میکنه. و لحاظا یعنی به خاطر این که تمام بدن احتیاج به این قوه دارند برای محافظت خودشان، طبیعت این قوه رو مانند یک امیر طبیعی قرار داده، حاکم طبیعی قرار داده در کشف مقادیر کیفیات ملموسات، که ملموسات همه کیفیاتی دارند و این کیفیات مقادیری داره، این قوه است که میتواند این مقادیر رو استعلام کنه، کشف کنه، ببینه چقدره، و بعد از اینکه دید چقدره اخبار کند به نفس تا نفس اقدام لازم رو به عمل بیاره. کل حاکمت به تب، او رو امیر قرار داده، نه امیر جعلی و امیر اعتباری چنانچه در جامعه هست، بلکه امیر طبعی که واقعا امیره، واقعا در این مسئله حاکمه، حاکمه در این مسئله اوست واقعا، نه اینکه قراردادی باشه بشه ازش گرفت دوباره به کسی دیگه واگذار کرد، نه طبیعتا اون حاکمه در این مسئله. خب میفرماد که چون که لامس مدرک مضرات و انسان بعد از ادراک مضرات باید یه حرکتی برای دفع این مضره انجام بدهد یا مقاومت کند که جلوی تأثیر او رو بگیرد، یا اگر نمیتواند مقاومت کند فرار کند، علی الحال برای یه حرکتی صورت بده. به این جهت خدا تمام حیواناتی رو که قوه لامسه داده قوه حرکت هم داده، که بعد از اینکه اینها با قوه لامسهشون خطر رو احساس کردن بتوانند با قوه حرکتشون یا دفاع کنن یا فرار کنن. قوه حرکت رو به همه این موجودات داده، حتی به مثل اسفنجی که به نظر میرسه که حرکت ندارد، به او هم قوه حرکت داده، زیرا که او منقبض و منبسط میشود، او منقبض و منبسط میشود و این همین مقدار حرکتشه که میخواد دفاع کنه از خودش. اینجا داره تقسیم میکنه به این که اسفنج حیوانه، در حالی که قبلا جز نباتات حساب شد، مثلا نباتاتی که به مرز حیوان نزدیک شدن، ولی امروز ثابت شده که اسفنج حیوانه، یعنی همین کلی ایشون داره میگه. و لعجل ان اللمسه یحتر از بهی ان منافیات المزاج تناهی و تنهی بالحرب متعلق به یحترزه، چون قوه لامسه به وسیلهش احتراز می شود از منافیات مزاج، یعنی اون چه که با مزاج انسان نمی سازد، از که در مزاج یعنی اون کیفیت متوسط و اعتدال عنصریات، چون با قوه لامسه از اون چه که با این مزاج ناسازگار احتراز می شود. چگونه احتراز می شود؟ بالحرب و تنهی، به فرار کردن و دور شدن. چون چنین است که با قوه لامسه ما احتراز میکنیم و نحوه احترازمونم با حرکت همراهه، و حرکت که حرب و تنهی باشه همراهه، و جوان یکون کل لامسن متحرکن بل اراده، همه کسانی که دارای قوه لمسن باید دارای قوه حرکت بل اراده هم باشن، تا بعد از این که قوه لامسنشون اعلام خطر کرد، اونها با قوه حرکتشون بتوانن فرار کنند، به طوری که اسفنجاتی که گمان می شوند در اون اسفنجات به خلاف ذالک، یعنی در اونها گمان می شود که حرکت ندارند، حتی برای اونها هم که خلاف این مطلب دربارشون گمان می شود یا خلاف لامسه، خلاف حرکت در مدشون گمان می شود، لها حرکتون قبازن و انبساطن، اونم حرکت قبض و بست دارن، بالاخره چون لامسه دارن حرکت قبض و بست دارن، اونا بالاخره باید از خودشون دفاع بکنن. و لولاها لما عرف حسها، اگر نبود این حرکت انقباض و انبساط برای اسفنجات، ما حس اونها رو درک نمی کردیم. دست می زنیم می بینیم منقبض شد، منبسط شد، می زنیم حس کرد، یا یه موجودی کنارش میاد می بینیم حرکت کرد، این حرکت نشون میده که این موجود حس داره، یعنی اسفنج حس داره که حرکت میکنه، پس حرکت دارد که حس براش روشن شده، بنابراین نباید گمان به خلاف ذالک رو ما امضا کنیم، گمان گمان مردودی است، گمان کردن که برای اسفنجات حرکت نیست، این غلطه، ما حرکت رو میبینیم چون از طریق حرکت حس رو به دست آوردیم، شمایی که حرکت رو قبول ندارید چطوری حس رو برای اسفنج قبول کردید؟ ما از طریق حرکت حس رو قبول کردیم، یعنی وقتی دیدیم دستش میزنیم و حرکت میکنه عکس العمل نشون میده، فهمیدیم حاسه داره،
تمام نباتات حرکت کرد،
این اسفنج نبات نیست، ولولاها
همون جور نمیتونم بگونم،
نه اسفنج با اسفنج وقت میده، ولولاها لما عرف حسها، اگر نبود این حرکت انقباضی و انبساطی در اسفنج، حسش رو ما ادراک نمیشدیم، ولی حسش